بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث شریف امروز از فرمایش های حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در مجامع مختلف حدیث نقل شده، اما در قرر بله که از کتاب های بسیار ارزشمند فرمایش های حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، در جلسه های گذشته عرض کردیم که یکی از خصلت هایی که دلیل بر کمال انسانه برنامه ریزی انسانه، و عرض کردیم برنامه ریزی به این است که انسان اهل همت عالیه باشه، و همت عالیه به اینه که اهل حزم و اهل عزم باشه. خب امروز فرمایش حضرت راجع به اینه که حازم چه کسی است، و به تعبیر خودمانی خودمون، کسانی که دور اندیشی میکنن اینا چه کسانی هستن؟ در روایات ما دور اندیش، در فرهنگ اسلامی ما دور اندیش به چه کسی میگن؟ خب ما بریم به سراغ بازار و اقتصاد و مسائل اقتصادی، میگن دور اندیش کسی است که برای سالهای آیندهش هم ذخیره‌ای داشته باشه که بتونه زندگیش رو اداره بکنه. حضرت امیر المؤمنین سر الانبیاء و المرسلین علیه السلام عبارتشون اینه که ان الحازمه من شغل نفسه به جهاد نفسه فاصلحها و حبسها عن اهویتها و لذاتها فملکها و ان للعاقل بنفسه عن الدنیا و مافیها و اهلها شغلا. خیلی تعبیر عجیبی. حضرت فرمودن انسان دور اندیش و حازم کسی است که خودش را مشغول کرده به مبارزه نفسانی و اصلاح کرده نفسش رو و نفسش رو نگه داشته از هواهای مختلف و لذتهای مختلف و مالک این نفس شده. حضرت حازم رو معنا کردن که دوراندیش کسیه که برای خودش دوراندیشی بکنه. دوراندیشیش به چه هست؟ یک، اینکه مبارزه با خودش بکنه. معمولا آسیب مردم اینه که دیگران را خورد میکنن اما خودشون رو خورد نمیکنن. ما بارها این کلمه رو گفتیم که بله اگر هنر داریم خود را بسازیم و خود شکنی کنیم، دیگر شکستن آسان است، دیگران را خود کردن خیلی راحته، اما انسان اگر هنر داره با خودش مبارزه کنه. چطوری انسان ببینید؟ بله خدای نخواسته گاهی وقتا هزار بدی رو از دیگران نقل میکنه اما یه دونه بدی از خودش رو ظهور و بروز نمیده، بدیهای خودشون رو میپوشاند، بدیهای دیگران رو برملا میکنه. حضرت فرمودن این انسان دوراندیش جان است که به خودش بپردازه، و حضرت فرمودن نفسش رو اصلاح بکنه و نفسش رو از هواهای بیمورد نگه بداره، محبوسش بکنه. ما عوض این که گاهی وقتا خدای نخواسته نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، عوض این که نفسمون رو زندانی بکنیم خودمون رو زندانی میکنیم. ما باید نفسمون رو زندانی بکنیم، خودمون رو زندانی و اسیر هوا و هوس ها نکنیم. و بعد حضرت فرمودن ان للعاقل، کسی که دوراندیش باشه به عقل میرسه. کسی که عاقل شد ان و ان للعاقل به نفسه عن الدنیا و مافیها و اهلها شغلا. انسان عاقل از دنیا، اون چه که در دنیا هست و اهل دنیا، یعنی از این سه مورد چه دارد؟ شغل دارد و به عبارت بهتر این یک اشتغالاتی دارد که از اینها استفاده میکنه. به لقمان گفتن که یه توصیه ما رو بکن. حضرت لقمان حکیم خیلی توصیه زیبایی کرد، گفت شما دیگران را که میبینید ازشون ادب فرا بگیرید، حتی از کسانی که خدای نخواسته بی ادبی میکنه. گفت ادب رو از که آموختی؟ گفت از بی ادبا. از بی ادبا دیدم کار او چقدر زشته، گفتم پس این کار رو نباید انجام بدیم. بله، این حدیث شریف در قرر جلد 1 صفحه 237. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند که انسان باید در مسیر کمالاتش اهل حزم باشد، اهل جزم باشد، اهل عزم باشد، یعنی دوراندیش باشد، دوراندیشیشون رو به فعلیت برسونه، تصمیم بگیره بر کارهای شایسته و بایسته. یکی از اون کارهای شایسته اینه که به خودش بپردازد نه به دیگران، و به اصلاح خودش بپردازه نه خدای نخواسته به عیب دیگران. انشالله تبارک و تعالی خدا توفیق بده که همه من و شما انشاءالله این گونه باشیم، یعنی در مسیر کمالات باشیم. انشاءالله رزقنا الله ایانا و ایاکم. الحمدلله رب العالمین. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث و مباحث شرکت و اقسام شرکت و شرکت واقعی و شرکت ظاهری و اینکه شرکت به چه تحقق پیدا می کند، عرایضی محضرتون عرض شد و مطالبی تقدیم به حضورتون شد. در شرکت واقعی، واقعی هم گفتیم بر دو قسمه، گاهی وقتا عقدیست و گاهی وقتا غیر عقدیه. در مشارکت و شرکت عقدی که بیشتر همین مورد بحث در بحث مشارکت، این که یه قراردادی میبندن بر این که درصدشون رو مشخص میکنن با همدیگه شریک باشن، در حالا دیگه مورد مشارکتشون که شریک در چه باشن باز متفاوته که بعدن میرسیم. در شرکت غیر عقدی اینه که مال برای دو نفر یا بیشتر باشه و هر مالی رو که شما حساب کنید ملکیست برای چی؟ برای یک عده‌ای به نحو اشاعه. مثلا بفرمایی ملکی رو به ارث بهشون رسیده، یا به هبه بهشون رسیده، یا به یک قرارداد دیگری. خب اینها باز میبینیم که چه هستن؟ با همدیگه شریک هستن به نحو اشاعه. و این عقدی که و شرکت واقعی که به عبارت بهتر غیر عقدی است، یعنی عقدی در کار نیست، قراردادی در کار نیست، گاهی وقتا قهری است، جایی که سببش بفرمایید خارج از اختیار طرفین باشد. مثل اینی که در یک مالی که عرض کردیم بهشون به ارث رسیده، هبه شده یا چیز دیگری. و گاهی وقتا این شرکت غیر عقدی واقعی اختیاری است، جاییست که استناد به عقد نیست اما در این حال با همدیگه شریک شدن. این موارد موارد زیادی داره. مثل اینکه دو نفر یه زمینی رو احیا کردن، دو نفر یه معدنی رو، ابزار و آلاتش رو استخراج کردن، یا دو نفر یه چاهی رو، یه قناتی رو حفر کردن، یا یک باغی رو آباد کردن، و چیزهای دیگه که به عبارت بهتر در اینجا دیگه یا مشارکت در مال است یا مشارکت در حق است. و ما گفتیم که موضوع مشارکت شاید چند چیز باشد، مال ملک باشد، حق باشد، انتفاع باشد، منفعت باشد و چیزهای دیگر. و گاهی وقتا مشارکت، مشارکت واقعی عقدیه. اگر ها خاطر شریفتون باشد، مرحوم سید دیگه عبارت شد خوندیم که بیشتر هم عنایت داشتیم به عبارت مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف عروه، ایشون تقسیم کردن به سه قسم. بله، فرمودن که شرکت واقعی عقدی گاهی وقتا شرکت واقعی است که به عقدی از عقود غیر از عقد مشارکت واقع شده، یک قسمش. پس ببینید مشارکت، مشارکت واقعیه، اختیاری هم هست، سببش هم عقد است، اما عقد عقد مشارکت نیست. مثلا مثال بزنیم، مثل این که دو نفر مالک یک شیء شدن به خرید و فروش و به بیع، نه به قرارداد مشارکت و نفس مشارکت، یا صلح یا هبه یا یک بفرمایید قرارداد دیگری از قراردادهایی که درش مشارکت هست. یا مالی رو با هم دیگه رفتن مثلا بفرمایید اجاره کردن، خانه ای، مغازه ای، ملکی و یه چیز دیگری. خب اینجا هم میدونید که باز مورد صلح اینها و مورد مشارکت اینها هم گاهی وقتا برای خودشونه، گاهی وقتا برای یکی دیگره، گاهی وقتا وکالت میدن و موارد مختلفی که در این شرکت تحقق پیدا میکنه. و به عبارت بهتر اینطوری میگه، میگه فلان چیز رو برای من خرید فروش کن و با همدیگه شریک باشی. ببینید شرکت واقعی هست، شرکت واقعی ان اختیاره نم هست، ان عقده نم هست، عقدش مشارکت نیست، شرکت نیست. شرکت نتیجه بفرمایید عقد است، نه اینی که سبب عقد باشد. خیلی دقیقه این قسم اولی که عنایت داشته باشید که بعدن در موضوعاتش وقتی که برسیم در کجا صلح هست، در کجا قرعه هست، در کجا نوبت به صلح و قرعه نمیرسه مشخص باشه. این یه قسمت. یه قسمت دیگر این است که شرکت، شرکت واقعی است و در این شرکت واقعی به عبارت بهتر تحقق پیدا کرده از شرکت، اما این که یکی از اینها دیگری رو در مال خودش شریک میکنه. و به عبارت بهتر شرکت واقعی است که حاصل شده به تشریک یکیشون به نسبه به دیگری. و اینجاست که دیگه ما روایات مختلفی داریم که وقتی که صحبت از شرکت میشه همین شرکته. و قسم سوم را هم میخواهید ملاحظه بفرمایید، جایی است که مشارکت واقع میشود و اون مشارکت این است که انگیزه مشارکت هم نفس شرکته. نفس شرکته یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر با همدیگه شریک میشوند، یک قراردادی رو میبندن که با همدیگه درصدی رو شریک باشن. حالا دیگه این شراکتشون به شراء باشد، به تجارت باشد، منفعت باشد، مال باشد، ملک باشد، حق باشد و یک چیز دیگری باشد یا حتی دین باشد. ببین اینها فروع مشارکت واقعی است. حالا اجازه بدید ما عرضمون اینه که در این مشارکتی که الان بیشتر صحبت مشارکت داریم، ما کدوم مشارکت است؟ مشارکتی است که بانک ها یا شخصیت های حقیقی یا شخصیت های حقوقی با همدیگه درصدی رو شریک می شوند و طبق اون قراردادی که می بندن اون مشارکتشون با همدیگه اتفاق می افته. لذا ما بحث عنوان مشارکت رو و شرکت رو یک راه درآمدزایی بسیار متغیر و بروز و به عبارت بهتر سازگار با تمام شرایط و حوادث و جریان ها میدونیم و اسلام دستمون رو باز گذاشته و ما پیشنهاد میکنیم که بانک ها لطف بکنن این بحث مشارکت و بحث شرکت رو که الانم شنیدم در خیلی از قراردادهاشون دارن رعایت میکنن، اینو نهادینه بکنن. حالا ما میخوایم ببینیم آیا این شرعی هست یا شرعی نیست. خب ما باشیم و عقود اسلامی، عقود اسلامی معتبره و المؤمنون عنده شروطهم به لحاظ شرط مشارکت. یه چند تا روایت رو من محضرتون عرض کنم، روایاتی که عرض میکنیم از وسائل جلد 19، بله باب 1 حدیث 4 صفحه 5 و 6 و بعد شما حالا اما اوائل رو ملاحظه بفرمایید، کتاب و شرکه در اوائل، بله کتاب هست، در اوائل جلد 19 هست. یکی از اونها روایت اسحاق ابن عماره، میگه به حضرت، روایتش هم روایت صحیح است، میگه به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم که الرجل یدل الرجل علی سلعه، بله یک کسی کس دیگری رو به یک کالایی راهنمایی میکنه، میگه کالا فلان جاست در فلان مغازه است، اینو برای من بخر. بله اجازه بدید من متن روایت رو براتون محضرتون عرض بکنم. بله صفحات 4 رو هم ملاحظه بدید، من روایات قبلش رو بخونم که بعد مسئله نسبت هم مشخص بشه تا برسیم به این روایت بعدی که در صفحه، در صفحات اولی رو ملاحظه بفرمو، صفحه 4 عنوان باب اول چیه؟ باب اول اینه که انهو یتساو الشریکان فی الربح و الخسران ان تساو المالان و ان نقد احدهما عن الاخر و الا فبالنسبه معشر. این عنوان باب چیست؟ یعنی دو تا شریک در سود و زیان با همدیگه شریک میشن اگر مالها مساوی باشد و اگر یکیشو نقد بکنه نسبت، در صورتی که شرط بذارن. پس ببینید به عبارت بهتر، یک ما مشارکتی داریم به نفس شرکت، یه مشارکتی داریم به شرط شرکت. اینا رو خیلی من باز عنایت بکنید، عنایت داشته باشید که بین اینها فرق گذاشته بشه. محمد ابن الحسن به اسنادهی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن عیسی ان منصور ان هشام ابن سالم ان ابی عبدالله علیه السلام، حدیث اوله، قال سألته، امام صادق علیه السلام، ان الرجل یشارک فی السلعه، قال ان ربح فله و ان وضع فعله. حضرت فرمودن در خسران و زیان با هم چی باشن؟ با هم دیگه شریک باشن. این یه حدیث. حدیث دوم، حدیث سوم، نه دومی، بله بله، حدیث دوم حدیث محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یشتر دابه و لیس اندهو نق دوها، یک چارپای میخره اما پولشو نداره، فعتا رجلون من اصحابه، یکی از رفقاش میاد، فقال یا فلان انقد انی سمن هازه دابه و ربحو بینی و بینه، میگه که بله پول این رو شما نقدش کن و در این با همدیگه شریک باشین. فنقد ان فنفقت دابه قال سمنها علیهما لأنه لو کان ربحون فیها لکان بینهما. پس ببینید باز به نسبت برگزار میشه و کاملا صحیح هست. روایت سوم باز هم همینه که باز اونجا یک اضافه‌ای که داره ملاحظه میفرمایید، اضافه اینه که ان کان ربحا فهو بینهما و ان کان نقصانا فعلیهما، اگر سود داره برای هر دوشونه، اگر هم زیان داره برای هر دوشونه. روایت چهارم روایتی است که اول بحث اشاره کردیم که متن رو برای همین روایت خواستیم بخونیم. عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار قال قلت للعبد الصالح الرجل يدل الرجل على السلعه. بله، على السلعه یا سلعه هر دوش درسته. بله، دلالتش میکنه بر یه کالایی، تفاوتش هم دیگه به مستر و غیر مستره. فیقول و اشتره ها، اینو برا من خریداریش کن، ولی نصفه ها، نصفش برا من باشه. فیشتری هر رجل و ینقد من ماله. قال له نصف الرب. قلت فان وزع یلحقه من الوزیعت شیئون. قال علیه من الوزیعه کما اخذر ربعه. ببین چقدر صریحه روایت، هم روایته، این روایت روایت صحیح هست و صحیحه اسحاق ابن عماره و کاملا دلالت بر این میکنه که هم عقد مشارکت صحیحه، هم نسبت در مشارکت صحیحه. روایت پنجم باب رو هم که روایت جناب ابو بصیر، باز ملاحظه بفرمایید، بازم معناش همینه. میگه که سوال کردم از کسی که یشارکه الرجل فی الرجل یشارکه الرجل فی السلعه، فی السلعه اونو شریکش میکنه در کالا، یدل علی، میگه که ببینی چون رفته پیدا کرده، به قول معروف دلالی کرده، کار رو پیدا کرده، دارن با هم دیگه چی میکنن؟ این یدل علی السلعه، به عبارت بهتر دلالی های امروز رو هم میتونیم در تحت این عنوان قرار بدیم. یه کالایی رو پیدا کرده، حالا به هر دلیلی میگه بیان بریم با شریک با هم دیگه بخریم. روایت ششم باب رو هم دیگه خودتون ملاحظه بفرمایید. روایت هفتم باب یه قیدی اضافه داره، روایت هم روایت صحیحه، صحیح حلبی است. محمد ابن حسین عن صفوان عن ابی ابن عبیر عن حماده عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت روایت صحیح است. فر رجل یعتی الرجل فیقول له انقد عنی فی سلعته فتموت او یصیبها شیئون. قال له الرب و علیه الوزیعه. ببینید بله، اینجاست که یه چیزی اضافه داره که یه کسی میاد میگه فلان کالا رو برای من بخر، یا مسافرت میره یا مثلا مرگ به سراغش میاد، چه کار بکنه؟ حضرت فرمودن با همدیگه شریک میشن و مرد و به قول معروف قولش. روایت هشتم باب هم روایتی است که باز نسبت به جاریه و عمه و اینهاست که الان موضوع نداره، اما در این حال که مشارکت در یه خرید فروش عمه یا جاریه اتفاق بیفته، بازم ملاحظه بفرمایید. روایت هشتم باب. خب از این روایت ها ما اینو استفاده میکنیم، به خصوص روایت اسحاق ابن عمار که ایشون فرمودن لهو نصف الرب، براش بله به عبارت بهتر نصف سوده. و چون ببینی روایت بله عمار این بود که فیقول اشتره ها ولی نصفه ها، و میخره و خرید و فروش میکنه، و بعد حضرت فرمودن و بعدم حضرت فرمودن علیه من الوزیعه کما اخذ الرب، در ضرر هم همونیست که سود درش هست. پس به عبارت بهتر کاملا بله باید شریک باشن. بله روایت دارم، برداشتای از روایات قبلی رو دارم مطرح میکنم. ما روایت هشام ابن سالم را ملاحظه فرمودید که بعد حضرت فرمودن ان ربح فله و ان وزع فله. خب یه مورد دیگری هم شاید شبیه به این مورد باشه و اون جاییست که، یعنی از باب این که ما احکام رو تمثیلی میدانیم، از این مثال به سراغ مثالهای دیگه هم بریم، جاییست که یک کسی به سراغ یک شخصی میره و پولی نداره، اما راهنماییش میکنه به یه جنسی، میگه این مال رو برای من بخر، و اگر مثلا بفرمایید این مال رو خریدی با هم دیگه شریک هستی، یا نه حتی مورد دیگر بگی، بله طوری هست که میگه که من پولی پیش کسی دارم یا جنس پیش کسی دارم، حالا به هر دلیلی، یا زورش نمیرسه یا در دسترسش نیست، در شهر دیگری، در یه آبادی دیگری است، میگه اینو نقد کن، برای تو اینقدر بهت میدم، و اگرم نقد نکردی مثلا بفرمایید باز برای چیزی نباشد، یا مثلا میخواد قرارداد رو سفتر و سختر بکنه به قول امروزی ها، برای انجام ندادنش هم یک ضرر و زیانی میذاره، یک شرطی میذاره. همه اینا جز مواردی است که میتونه استفاده بشه. روایت محمد ابن مسلم را هم که عنایت فرمودید که حضرت فرمودند سمن هما علی هما. خب ما از این روایات استفاده میکنیم، به خصوص روایت محمد ابن مسلم که مرحوم صدوق هم نقل کرده و بله دو تا سند داره در من لا یحضر و کافی شریف هم اومده که حضرت فرمودن و لیس اندهو نقدهما، یعنی لیس اند الرجل الاشترت دامه سمنه ها نقدن، الان پیشش نیست اما گفته اون قد انی، یعنی پولشو بده و به عبارت بهتر اینو از طرف من خریداری بکن. از این استفاده میشه که باز هم در نسبت اینا میتونن شریک باشن. روایت اسحاق ابن عمار رو هم که محضرتون عرض کردیم، ما عرضمون اینه که یه بحث خیلی مهمی است که الان میخوایم ببینیم بعضی از قراردادها اگر در سود تنها آمدن مشارکت را اتفاق گذاشتن و زیان را دیگه مطرح نکردن، آیا مشارکت هست یا مشارکت نیست. ما عرضمون اینه که از این روایات که تا به حال خوندیم مقتضای مشارکت بفرمایید در سود و زیان است، مگر اینکه یه شرطی بذارن که با اون شرط یک خصوصیتی رو مطرح بکنن که دیگه بتونن به عبارت بهتر بله ضرر رو هم بردارن. آیا می توانیم بگیم به شرط ضمن عقد مشارکت را مقید کرده اند، یا این مخالفت با اصل شرکته؟ اجازه بدید، چون مسئله مهمی است و باید زوایاش رو بحث بکنیم و روایات رو هم مطرح بکنیم، ما تا به حال به این نتیجه رسیدیم از این روایات استفاده این می شود که باید در ضرر و زیان با هم دیگه شریک شده. اما اگر یک روزی یک قراردادی بود، حال نگیم مشارکت فعلا چون بحث داریم که آیا مشارکت هست یا نیست، بخیر بحثش بکنیم، یک قراردادی بسته، آقا شما فلان جنس رو برای من بخر، در سودت با هم دیگه شریک هستم، اما اگر زیان کردی من با یه شریک نیستم، آیا چنین معامله‌ای، چنین قراردادی شرکت هست یا شرکت در سود و زیان است؟ اجازه بدید باشه برای جلسه آینده باز روایات باب رو هم ملاحظه بفرمایید و تا ببینیم که آیا چنین معامله‌ای صحیح هست یا چنین معامله‌ای صحیح نیست. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات الله.